روشن شده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از اقوالی که در مسئله مجعولیت یا عدم مجعولیت صحت و فساد وجود دارد قول محقق نائی نیست. ما تا اینجا نظر محقق خراسانی و همچنین نظر مختار و برگزیده که طبعاً للامام رحمت الله علیه و فی الجمله محقق اصفهانی اختیار شده بود را عرض کردیم. دو قول تا اینجا بیان شده. البته اشکالاتی که متوجه نظر محقق خراسانی بود بیان شد. قول دیگر، خب تفصیل بین عبادات و معاملات که این تفصیل اشکالش با توجه به مطالبی که در گذشته بیان کردیم روشن میشه. یعنی این که مثلا ما بگیم در عبادات مجعوله و در غیر عبادات یعنی معاملات مجعول نیست، این هم با عنایت به مطالب گذشته اشکال و ایرادش معلوم میشه. لذا دیگه چندان وجهی برای این که باز مستقلن به این قول پرداخته بشه به نظر نمیرسه. عمده این تفصیلی است که محقق نائینی ذکر کردن و اون هم تفصیل بین صحت واقعی و صحت ظاهری است. البته در خلال بحث معلوم خواهد شد که مراد ایشون از صحت واقعی و صحت ظاهری چیست. محقق نائینی ابتدا یک بحث مبسوطی درباره مفهوم صحت ذکر می کنند و این که ملاک در صحت انطباق مأمورون به بر معتیون به در عباداته. این ملاک در معاملات عبارت است از انطباق اون چیزی که شارع اون را سبب برای اثر قرار داده بر یک معامله خارجی است. در عبادات انطباق مأمورون به بر معتیون به و در معاملات انطباق اون چه که شارع اون رو به عنوان سبب قرار داده بر معامله خارجی، که ببینیم آیا این اثر محقق شده یا نه. اون سببی که شارع اون را برای این اثر به عنوان سبب قرار داده، آیا این محقق شده یا نه؟ بعد ایشون می‌فرماید که به طور کلی با این مطالبی که ما گفتیم روشن می‌شود که تفسیر صحت به موافقت شریعت آنطور که متکلمین گفتند یا به سقوط اعاده و قضا آنطور که فقها ها گفتند با این ملاک معلوم میشه مغایرتی بین اینها نیست. اونها هر کدوم از یک زاویه به این مسئله پرداختند. در واقع تفسیر متکلمین و تفسیر فقها ها در واقع تفسیر صحت به لوازم و مهمترین آثارشه. هر کدوم یه اثری را و یک لازمی را ذکر کردن چون به نظر اونها مهمترین لازم همون بوده که اونها ذکر کردن، لذا میگه فی الواقع یک تفاوت ماهوی بین تعریف متکلمین و فقها از مسئله صحت وجود نداره. بعد از بیان این امور وقت میرسن به موضوع اصلی و اون این که بالاخره این صحت با ملاکی که گفتیم آیا مجعول از ناحیه شارع هست یا مجعول نیست. ادعای ایشون این است که بین صحت واقعی و صحت ظاهری فرقه. صحت واقعی مجعول نیست اما صحت ظاهری مجعوله. منظورشون از صحت واقعی صحت در عمل واقعی است. یعنی چی؟ حالا توضیح باید بدیم که منظور از صحت در عمل واقعی چیه و این که این صحت مجعول شرعی نیست. ببینید میگن ما گفتیم ملاک صحت در عبادت عبارت است از انطباق مأمورون به بر موجود خارجی، یعنی اون چرا که مورد امر قرار گرفته منطبق بشه بر اون چه که در خارج اتیان شده. اگر این انطباق بود حکم به صحت میشه چون ملاک صحت اینه، اگر انطباق نبود حکم به فساد میشه. در معاملات ملاک عبارت است از انطباق اسباب معامله بر موجود خارجی و عدمش. اگر منطبق بود میگیم صحیحه، اگر نبود میگیم صحیح نیست. اون وقت می‌فرماید انطباق کلی طبیعی بر ما فی الخارج یا عدم انطباقش یک امر تکوینی و غیر قابل جعل تشریعی است. اینکه حالا این دوتا با هم منطبق هستند یا نیستند فرق نمی کنه، چه در معاملات چه در عبادات. این به جعل تشریعی ربطی نداره و در این جهت هم فرقی بین ماهیات جعلیه و غیر جعلیه نیست. یعنی مثلا فرقی بین صلات که یک ماهیت جعلیه و غیر اون وجود نداره. در ماهیات جعلیه هم مسئله انطباق مطرحه، در ماهیات غیر جعلی هم مسئله انطباق مطرحه. اونگاه بین امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی هم و امر ظاهری هم باز در این جهت فرقی نمی کنه. دقت بکنید، چون به هر حال مأمورون به چه به امر واقعی اولی چه به امر واقعی ثانوی چه به امر ظاهری باشه، وقتی مسئله انطباق این مأمورون به بر موجود خارجی یا عدم انطباقش ملاحظه می شود، این فرقی نمی کنه. هر مأمورون بهی با می خواد به امر اولی ثابت شده باشه یا امر ظاهری. این که روشنه که مسئله جعل شارع و جعل تشریعی به اون تعلق نمیگیره. در معاملات هم همین طوره. بعد ایشون میفرماید پس معلوم شد که در عبادات و در معاملات از این جهت فرقی وجود ندارد که مسئله انطباق با موجود خارجی لا تناله ید الجعل التشریعی ولا فرع فی ذلک بین العبادات والمعاملات ولا فرق فیه بین الماهیات الجعلیه و غیر ماهیات جعلیه ولا فرق فیه بین المأمور به بالامر الاولی الواقعی و بین المأمور به بالامر الواقعی ثانوی و بین المأمور به بالامر الظاهری. این مطلبی است که خب ایشون قبل از این هم به نحو مبسوط درباره اون صحبت کردن. لکن ما وقتی نگاه میکنیم که شارع یک سری اموری را مثلا در باب معاملات جعل کرده، ملکیت را به عنوان اثر و مسبب یک سبب خاص جعل کرده، گفته مثلا این عقد بیع موجب ملکیته، سبب ملکیته و این به دست شارعه، منتها باید بین مقام جعل و مقام امتثال فرق گذاشت، یا در بین مقام جعل و مقام تحقق فرق گذاشت. این اسباب در مقام جعل متسبب به صحت و فساد نمیشن. عقد بیع و سببیتش للملکیه در مقام جعل و تشریع اصلا معنا نداره بگیم صحیحه یا فاسده. اون چیزی که میتواند به صحت و فساد متصف شود تنها و تنها موجود خارجی است. یعنی ما اونچه که در واقع محقق شده ببینیم آیا اون اسباب که شارع اونها را سبب برای یک امر خاصی قرار داد، آیا انطباق دارند با اون جعل تشریعی یا نه؟ اینی که موجود شده با اون چه که جعل شده منطبقه یا نیست؟ و ایشون می‌فرماید خیلی واضح و روشن است که مسئله انطباق و عدم انطباق اساساً محال جعل تشریعی به اون تعلق بگیره. این استحاله دارد قابلیت تعلق جعل نسبت به اون نیست، نه در باب معاملات و نه در باب عبادات. بلکه ایشون می‌فرماید این با توجه به مطلبی که ما در باب اجزاء گفتیم بیشتر روشن می‌شود که حتی مسئله صحت در موارد اوامر واقعیه ثانویه نسبت به اوامر واقعیه اولیه هم قابل جعل نیست. دقت کنید، یه وقت ما صحت را میخوایم بسنجیم، حالا اون بحثی که ایشون در باب اجزاء داشتن که ادعاشون این بود، این که مأمورون به امر واقعی ثانوی مجزی از امر واقعی اولی نباشه این محاله. یعنی مثلا کسی نماز با تیمم بخونه به عنوان مأمورون به امر واقعی ثانوی، خب اگر ما بگیم این مجزی از نماز با وضو و طهارت ماهیه نیست، ایشون میگه محاله. لذا دلیل ایشون بر اجزا همین بود، استحالت و عدم کون المأمور به بالامر الواقعی ثانوی مجزعن عن الواقعی الاولی، اصلا محال مجزی نباشه. چرا؟ برای اینکه اگر امر کردند به چیزی که فاقد قیده در این حال تقیید را معتبر بدانند محاله. مثلا فرض بفرمایید امر کردند به تیمم به شرط اینکه آب نباشه، یا به تعبیر دیگر امر کردند به وضو به شرط اینکه آب موجود باشه. خب پس ما اینجا دو تا امر داریم، یه امر داریم به نماز با وضو، یعنی وضو لازمه به شرط این که آب موجود باشه. حالا بعد بیان بگن عرض به حضور شما اگر آب نبود، اگر نتونستی طهارت مایی تحصیل کنی، فتیمم، پس با خاک این طهارت را تحصیل بکن. در این حال اون تقیید به طهارت مائیه را هم معتبر بدانن. این اصلا محال چنین چیزی، چون همین که امر به فاقد قید میکنن این خودش کاشف از این است که تقیید در این شرایط دیگه اعتبار نداره. همین که میگه امر، همین که میگه تیمم بکن برای نماز، این خودش کاشف از این است که طهارت مائیه دیگه اعتبار نداره. پس از اونجا که امر به فاقد قید نمیتواند با بقاء اعتبار تقیید جمع بشه، پس ما از این امر کشف میکنیم دیگه اون تقیید معتبر نیست. خب نتیجه این چیه؟ اجزاء. ایشون میفرماید ما در مبحث اجزا گفتیم که امر واقعی ثانوی، اتیان به مأمورون به، به امر واقعی ثانوی مجزیست از اتیان به مأمورون به، به امر اولی. دلیلش هم همینیست که عرض کردیم. اون وقت ایشون میگه از اون بحث معلوم میشود که حتی صحت مأمورون به در موارد امر واقعی ثانوی نسبت به امر واقعی اولی قابل جعل نیست. دیگه لازم نیست شارع بیاد بگه ایها الناس من نماز با تیمم را صحیح می دانم، همطور که نماز با وضو صحیحه نماز با تیمم هم صحیحه. نه تنها لازم نیست، دیگه اصلا قابل جعل نیست. نمی تونه شارع بیاد بگه من نماز با تیمم را که به جای نماز با وضو خواندی صحیح می دانم. این دست شارع نیست. صحت یه امریست که از خود امر به فاقد قید قابل استکشافه. این دیگه به شارع ربطی نداره. پس تا اینجا ایشون می‌فرماید به طور کلی صحت واقعی قابل جعل نیست. منظور از صحت واقعی یعنی صحت در عمل واقعی است. معنای صحت در عمل واقعی یعنی اون عمل به مأمورون به بالامر الواقعی، اما از اولی و ثانوی. دقت میکنید؟ اما در موارد اوامر ظاهریه ایشون میفرماید صحت مجعولن. در موارد اوامر ظاهری نسبت به اوامر واقعی این صحت مجعوله. حالا چه قبل از انکشاف خلاف چه بعد از انکشاف خلاف. مثلا اگر کسی با استصحاب طهارت نماز خواند، این نماز به عنوان مأمورون به، به امر ظاهری صحیحه. البته صحت این نماز دیگه مثل صحت نماز با تیمم یا صحت نماز با وضو نیست که به دست شارع باشه امرش. اونجا اصلا گفتن قابل جعل نیست، اما اینجا میگن شارعه که میتواند بگه صحیحه، میتواند صحت را از اون نفی بکنه. این قابل جعله. اینجا دیگه اینطور نیست که بگیم ید جعل تشریعی به اون نمیرسه. چرا؟ دقت بکنید. حالا در مورد اوامر ظاهریه تارتن ما فرض قبل از انکشاف خلاف رو در نظر میگیریم و اخرى بعد از انکشاف خلاف. یعنی این آقا با استصحاب طهارت نماز خونده و کشف خلاف هم نشده، یعنی بعدن هم کشف نشده که مثلا این وضو نداشته، طهارت نداشته. خب قبل از انکشاف خلاف ما مواجهیم با مسئله انطباق. دقت کنید، میخوایم ببینیم این مأمور به امر ظاهری نه ببخشید این معتیون به، این نمازی که این شخص در خارج خوانده، آیا این با اون مأمور به امر واقعی مطابقه یا نه؟ مطابقتش با مأمور به امر ظاهری بحثی درش نداره. دقت کنید، یه وقت ما میخوایم صحت را برای نماز با استصحاب طهارت نسبت به خود امر ظاهری بسنجیم، این دیگه انطباق و ادب انطباقش کار شارع نیست. ولی یه وقت میخوایم صحت این عمل را نسبت به اون امر واقعی بسنجیم، یعنی اون نماز با وضوعی که باید این شخص میخواند حالا که با استصحاب طهارت خونده، آیا این نماز با استصحاب طهارت صحیحه؟ صحت را نسبت به چی میسنجیم؟ اون امر واقعی، چون امر شده بود به به نماز با طهارت مائیه. خب این قبلا طهارت مائیه داشته لکن الان استصحاب کرده. میخوام ببینیم این نماز نسبت به اون امر واقعی آیا صحیحه یا نه. پس مسئله انطباق این معتیون به با مأمور به واقعی مشکوک. ما الان نمیدونیم واقعا این نماز با استصحاب طهارت همون نماز با وضوعی است که شارع از ما خواسته یا نه، این برای ما مشکوک. در این موارد مقتضای قاعده اولیه اشتغاله. یعنی چی؟ یعنی بگیم واقعش اینه شارع نماز با وضو خواسته بود، الان نماز با وضو نیست، با استصحاب وضوست. و چون ما شک داریم ذمه ما از اون تکلیف مبرا شده یا نه، قاعده اشتغال حکم میکنه به این که ذمه بری نشده. اما شارع میتونه وارد بشه و در این حالت حکم بکنه، بگه بنا رو بر این بگذار که این نماز صحیحه. مکلف را متعبد به ترتیب آثار صحت بکنه، همطور که میتونه حکم به صحت هم نکنه. ببینید ما الان میخوایم بگیم این امر به دست شارعه، قابلیت جعل داره، نمیخوایم بگیم حالا حکم به صحت کرده یا نکرده ها. میخوایم بگیم در این جایی که این شخص به مأمور به امر ظاهری اتیان کرده و مثلا نماز با استصحاب طهارت خونده، این نسبت به اون امر واقعی اولی اگر بخواد انطباق و عدم انطباقش بررسی بشه، این به دست شارعه. به این معنا که به حسب قاعده ما ذممون مشغوله، اما شارع این توان رو داره که به مکلف بگوید این نماز صحیح نسبت به اون چیزی که باید انجام میدادی، و میتونه بگه نه، میتونه بگه آثار این عمل را، آثار انطباق را، آثار صحت را مترتب بکن. میتواند بگوید آثار صحت را مترتب نکن. خب اگر شارع این کار رو کرد ما میگیم صحیحه. معنای تعبد شارع به صحت این است که این منطبق است بر آن، این معتیون به منطبق است با اون مأمورون به امر واقعی. اگر ما را متعبد نکرد میگیم این لم یسه، این صحیح نیست، و وقتی صحیح نبود عقل حکم به اشتغال میکنه و حسب قاعده میگه باید اون انجام بشه. پس در صورتی که هنوز کشف خلاف نشده، مسئله انطباق یا عدم انطباق مأمور به امر ظاهری با امر واقعی اولی، این اختیار و به اصطلاح سررشتش به دست شارع. اما در صورتی که کشف خلاف بشه، خوب دقت کنید، میگه اما اگر معلوم شود نماز با استصحاب طهارت که این شخص خونده، این قبلا طهارت نداشته که حالا با استصحاب طهارت نماز بخونه، در این صورت اگر بخوایم مسئله صحت و فساد را بررسی کنیم، اینم باز اختیارش به دست شارعه. چرا؟ چون اینجا شارع میتونه به ما بگوید که اون چه که تو انجام دادی و ناقص بوده و شرط طهارت لازم را نداشته، این را من برای تو، من از تو میپذیرم، من این را مطابق با مأمورون به قرار میدهم، و میتواند این انطباق را کنار بگذاره، میتونه این نماز را به عنوانی نماز کامل قبول نکنه. دقت فرمودید؟ پس در صورتی که کشف خلاف هم بشود، باز این امر به دست شاره. منتها ایشون می‌فرماید حکم به صحت در این موارد، یعنی در موارد امر ظاهری، از احکام ظاهریه صرفه نیست. این حکم در واقع متوسطه بین احکام ظاهریه و احکام واقعیه ثانویه است. یعنی از یه جهت با احکام ظاهریه سنخیت پیدا میکنه، از یه جهت با احکام واقعیه ثانویه. از این جهت که در موضوع شک اخذ شده، این یکون من الاحکام الظاهریه، و از این جهت که موجب فراغ ذمه مکلف از تکلیف واقعی میشه ولو بعد انکشاف الخلاف، شبیه به احکام واقعیه ثانویه میشه. لذا ایشون تعبیر میکنه که حکم به صحت در این موارد که مجعول شارعه یک حکم ظاهری صرف نیست، بلکه متوسط بین حکم ظاهری و حکم واقعی ثانوی است. فتحصل من ما ذکرنا کله، عرض حضور شما که مرحوم نائینی که انه بین صحت در مأمورون به امر واقعی اولی و مأمورون به امر واقعی ثانوی و بین صحت در مأمورون به امر ظاهری به نسبه الال امر الواقعی فرق میگذاره. در دو مورد اول میفرماید صحت قابل جعل شارع نیست، جعل تشریعی نمیتواند به اون تعلق بگیره. در مورد سوم میفرماید این قابل جعل تشریعی است. این محصل نظر ایشون. ملاحظه فرمودید اینکه گفته شده ایشون بین صحت واقعی و صحت ظاهری تفصیل داده، منظور چیه؟ منظور از صحت واقعی یعنی صحت در اون عمل واقعی، منظور از صحت ظاهری یعنی صحت در، عرض به حضور شما، چی؟ این عمل ظاهری. یا به تعبیر دیگر صحت در مأمورون به امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی، و صحت در، عرض به حضور شما، موارد امر ظاهری. این در عرض به حضور شما اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 391. البته اون چاپای 2 جلدی، این چاپای 4 جلدی میشه جلد 2 صفحه 170 صفحه 200 نه الا 211، این مطلب ایشون. خب حالا باید ببینیم آیا فرمایش مرحوم آقای نائینی قابل قبول هست یا نیست. این بررسیشو انشالله میگذاریم برای فردا. منتها بعضی از دوستان هم فرمودن که من یه چند دقیقه درباره این حادثه ترور ناجوان مردانه ای که روز جمعه اتفاق افتاد صحبت بکنم. خب واقعش این است که از دست دادن چهره های خدوم، دانشمند و دوراندیش، مدیر، آینده نگر خیلی تأسف بار و خسارت زاست. اینکه سالهای سال کسی بی ادعا بدون نام و نشان برای کشور افتخار آفرینی بکند و نه تنها مایه مباهات ملت ایران بلکه موجب فخر امت اسلامی بشه، این خب اگر چنین چهره هایی از جامعه گرفته بشن این خیلی تأسف آور و خسارت آور و خسارت زاست. دشمنان هم که چنین جنایتی را مرتکب شدن دقیقاً با اهداف چندگانه دست به این اقدام زدند. در توصیف این شهید این یکی دو روزه مطالبی نقل شد که واقعا تأسف انسان رو بیشتر میکنه. تعهدش، دانشش، به روز بودنش و اینکه مقید بود مطالب جدید علمی در رشته کار خودش رو رصد بکنه و مطالعه بکنه، اونم با دقت. یه وقت صرف اطلاع است، یه وقت تعمق و دقت در این مطالب. این خودش یک مزیت بزرگی است. این برای همه دانشپژوهان ما باید سرمشق باشه، چه در حوزه و چه در دانشگاه، که تلاش علمی داشته باشن و در این تلاش علمی نگاه به اتفاقات علمی دنیا داشته باشن، رصد کنن که در دنیا چه اتفاقی داره میفته. این خیلی مهمه. ما گاهی اونقدر خودمون رو محدود میکنیم، تلاش های علمیمون رو صرفاً در دائره همون درس و بحث و کلاسمون خلاصه میکنیم، تازه اگر این کار رو هم انجام بدیم. یه وقتی که ما تلاش های علمی رو فراتر از این امور نگاه میکنیم، فکر میکنیم این تلاش های علمی هم برای خود ما ارزش ایجاد میکنه، هم برای ملتمون، هم برای کشورمون، هم برای امت اسلامی، اینکه در بین امتهای اسلامی دانشمندانی باشند که اون کشورهای خودشون رو و امت اسلامی رو از وابستگی به اجانب دور بکنند، این خیلی ارزشمنده. این راه باید ادامه پیدا کنه. حالا خدماتی که به این کشور و انقلاب داشتن، هر جا نیاز بوده وارد شدن، ابتکار داشتن، خلاقیت داشتن، این مسئله خودباوری اعتماد به نفس، استقلال جویی در همه ابعاد، اینکه دست اجانب از سر ملت ایران کوتاه بشه و ما وابسته به اونها نباشیم، این بزرگترین امتیازه که باید همه به این افتخار بکنن و سعی کنن همه به این سمت و سو برن. بنابراین واقعش اینه که این خیلی مایه تأسف و موجب خسارت شد. اما دشمنان که این کار رو انجام دادن قطعا اهداف چندگانه ای داشتن. یکی این که خود این عنصر به عنوان یه عنصر مفید و مؤثر حذف بشه. تلاش های علمی او متوقف بشه. ارعاب دانشمندان و پژوهشگران که در این مسیر ورود نکنند هدف دیگری است که اونها تعقیب میکردن. ارعاب ملت ایران که از این راه درست خودباوری، خود اتکایی، اعتماد به نفس، مقاومت دست بردارن. ایجاد مانع بر سر راه قدرت بازدارندگی و توانایی‌های دفاعی ایران از اهداف دیگری است که اینها تعقیب می‌کردن و می‌کنند. سال‌هاست بر سر مسئله هسته‌ای با استانداردهای دوگانه خودشون مشکلاتی بر ما ایجاد کردند. ما باید هوشمندانه قدرت دفاعی و بازدارندگی خودمون را تقویت کنیم. بسیاری از توانایی ها لزوماً برای استفاده و بکارگیری نیست، اما جنبه بازدارندگی اونها خیلی مهمه. امروز مفهوم بازدارندگی یک عامل بسیار مؤثر در قدرت و اقتدار یک کشوره. این که حالا بعضیا میگن ما هسته‌ای میخوایم چه کار، موشک میخوایم چه کار، واقعا اینا اگر با مقوله سیاست آشنا باشن میدانن که قدرت بازدارندگی یکی از مؤلفه های مهم قدرت. البته نمیخوام بگم بازدارندگی صرفا منحصر در اینه، این هست، البته اقتصاد قوی، پیوند مردم با یک نظام سیاسی، فرهنگ بالا، مجموعه ای از این امور توان کشور را بالا میبره. اما این هم در هر حال لازمه. این که ما بگیم فقط اقتصاد رو حل کنیم، اینها رو بذاریم کنار، این به نظر نمیرسه که بتوانیم در آینده بدون این بازدارندگی ها در برابر زیاد خواهی ها بیستیم. اما دشمنان ما بارها تجربه کردن، میدانند و بدانند که این ترورها، این خونریزی ها نه تنها مانعی بر سر راه ملت ایران و انقلاب ایجاد نمی کنه، بلکه انگیزه ها رو برای حرکت و تلاش بیشتر می کنه. مایه اتحاد و انسجام میشه، روح مقاومت را در کالبد ملت تقویت می کنه و همطور که تا به حال هم تو همه این سالها بوده، این شهادت ها باعث حرکت بیشتر و قدرت بیشتر ملت شده. انشالله همطور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، دستگاه های مسئول با جدیت و سرعت بیشتر عاملان و همه کسانی که به نوعی در این ماجرا نقش داشتن رو شناسایی کنند و مجازات کنند که دیگر کسی جرأت این تعرضها رو نداشته باشه. و نکته دومی هم که ایشون فرمودن این که این تلاش ها با قوت و قدرت ادامه پیدا کنه، یعنی دو عرصه و دو ساحت برای انتقام تعیین کردن، یک انتقام، انتقام از عاملان و آمرانه، و یکی ادامه این حرکت و تلاش. انشاءالله با دقت، با هوشیاری، با مراقبت به اصطلاح سعی کنیم دیگه این حوادث تلخ پیش نیاد. خداوند روح اون شهید را با ارواح طیبه شهدا، روح امام عظیم راحل عظیم الشان و اولیاء خودش و سید الشهدا محشور بفرمایند. والحمدلله رب العالمین.